شما خوش شنوندگان گرامی، ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که مشتان و جرگه مقامات امنیتی را به خاطر بازداشت چند سناتور در رابطه با مطالبه رشوت به این جرگه احضار کرده. سازمان خبرنگاران بدون سرحد افغانستان را خطرناک ترین کشور برای خبرنگاران خوانده و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر، سازمان خبرنگاران بدون سرحد افغانستان و پاکستان را خطرناکترین کشورها برای خبرنگاران در 2020 خواند. منار جام غور در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان اسلام شامل شد و رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا از عدم دسترسی همکارانش به اطلاعات مهم امنیت ملی اداره دونالد ترامپ شکایت کرده. تفصیل خبرها. سازمان خبرنگاران بدون سرحد میگوید در سال جاری 50 نفر در ارتباط با کار روزنامه‌نگاریشان کشته شدند و این سازمان افغانستان و پاکستان را خطرناکترین کشورها برای کارمندان رسانه‌ای خوانده است. افضل بت، رئیس سابق اتحادیه فدرال خبرنگاران پاکستان، در صحبت با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت سال 2020 یک سال بد برای خبرنگاران در کشورش بود.
سال 2020 در تاریخ پاکستان برای خبرنگاران بدترین سال بود. سالهای گذشته هم خبرنگاران در پاکستان هدف حملات بودند، اما به طوری که خبرنگاران در 2020 هدف قرار گرفتند بی سابقه بود.
در افغانستان هم در کمتر از دو ماه گذشته 4 خبرنگار به شمول الیاسدایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، یما سیاوش گوینده پیشین تلویزیون تلو، ملاله میوند گوینده رادیو تلویزیون انعکاس در ننگرهار و رحمت الله نیکزاد رئیس اتحادیه خبرنگاران ولایت غزنی در عملات جداگانه کشته شدند. لوی سرانولی افغانستان میگوید 4 تن از کارمندان وزارت سعتامه به تام مطالبه رشوه بازداشت شدند. جمشید رسولی، سخنگوی لوی سرانولی افغانستان، امروز در یک پیام ویدیویی در این مورد به رسانه ها گفت
4 تن از مربوطات وزارت صحت عامه به اتهام مطالبه رشوه از کارمندان این وزارت از جانب سرانولی کنترل مراقبت لوی سرانولی در هماهنگی با ریاست امنیت ملی گرفتار و افراد گرفتار شده تحت توقیف، موضوع تحت تحقیق و بررسی سرانولی قرار دارد.
در مورد هویت بازداشت شده ها تا انواز چیز گفتن نشده. جزئیات بیشتر در جریان این مجله خبری. عبدالحکیم دلیلی سفیر افغانستان در قطر به عمر 48 سالگی درگذشته است. وزارت خارجه افغانستان با نشر تسلیت‌نامه در این مورد خبر درگذشت دلیلی را تایید کرده و گفته که او از سکته قلبی درگذشته. این وزارت درگذشت دلیلی را ضایع بزرگ خوانده و گفته که او در تسهیل و تحولات مهم در زمینه آغاز مذاکرات صلح و پیشرفت‌ها در این زمینه نقش مهمی داشته. دلیلی از سال 1398 تا زمان وفاتش به حیث سفیر افغانستان در قطر ایفای وظیفه می کرد. منار جام غور به عنوان میراث‌های فرهنگی جهان اسلام ثبت شد. وزارت خارجه افغانستان با نشر خبرنامه از این اقدام کمیته میراث‌های فرهنگی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی جهان اسلام یا آیسسکو ستایش کرده. در خبرنامه آمده که منار جام نخستین اثر باستانی افغانستان است که در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان اسلام درج می‌شود. پیش از این یونسکو، اداره آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، هم در 2002 منار جام را در فهرست میراث‌های فرهنگی خود جای داده بود. راشد خان، بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان، میگوید از این که به عنوان بازیکن برتر دهه برگزیده شد خرسند است. او به شورای جهانی کرکت گفت بسیار خوشحال است که این جایزه را به دست آورده. راشد خان افزوده که لحظه خاص برای او به عنوان یک افغان است. شورای جهانی کرکت راشد خان را به عنوان بازیکن برتر دهه در بازی‌های 20 اوره و ویرات کوهلی کاپیتان تیم ملی کرکت هند را بازیکن برتر دهه در بازی‌های 50 اوره یا یک روزه برگزیده. استیو اسمیت هم به عنوان بهترین بازیکن دهه در بازی‌های تست میچ اعلام شد. اکنون هم از منطقه و جهان. جو بایدن، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا، از عدم دسترسی همکارانش به اطلاعات مهم امنیت ملی اداره دونالد ترامپ شکایت کرده و آن از آن به عنوان بی‌مسئولیتی یادآوری کرده است. بایدن در سخنرانی روز دوشنبه خود در ایالت دلاور گفت می‌خواهد تصویر واضح از اداره فعلی در مورد وضعیت نیروهای آمریکایی در سر تا سر جهان داشته باشد.
حالا که ملت ما در دوره انتقال قرار دارد، به این نیاز داریم که اطمینان حاصل کنیم هیچ چیز در هنگام این انتقال ضایع نشده. تیم من در مورد نیروهای ما و عملیات آنها در سراسر جهان به تصویر واضح نیاز دارد تا بتواند جلوی دشمنان خود را بگیرد.
به گفته بایدن، همکاری وزارت دفاع و نهاد مدیریت و بودجه ملی آمریکا هم با همکارانوی اندک و ناچیز بوده و اداره امنیت فدرال روسیه گفته جلوی یک شبکه بین المللی قاچاق مواد مخدر را با همکاری ایالات متحده آمریکا گرفته است. این اداره گفته که ارزش بیش از 13.5 میلیون دلار کوکائین را از نزد این شبکه کشف کرده. در اعلامیه که اداره امنیت فدرال روسیه امروز نشر کرد آمده است که این شبکه مواد مخدر را در سراسر اروپا، آمریکای جنوبی و روسیه قاچاق می‌کرد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 5 و پایین‌ترین منفی 8. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 6 و پایین‌ترین منفی 6. کندار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12 و پایین‌ترین منفی 6. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 3 و پایین‌ترین منفی 6. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19 و پایین‌ترین 3.
پیشگویی اوضاع جوی چند شهر افغانستان را از فرشته نگاه شنیدید. در ادامه این مجله خبری میشنوید که مشتان جرگه افغانستان مقامات امنیتی را به خاطر بازداشت چند سناتور به اتهام مطالبه رشوت احضار کرده است. سازمان خبرنگاران بدون سرحد افغانستان را خطرناک‌ترین کشور برای خبرنگاران خوانده. از صحبت‌های یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در مذاکرات صلح قطر. مشکلات موانع در شورای کابل پروان و راشد خان بازیکن برتر کرکت در یک دهه انتخاب شد. مشران جرگه افغانستان امروز وزیر امور داخله و رئیس عمومی امنیت ملی را برای ارائه معلومات در پیوند به قضیه گرفتن رشوه از سوی 3 سناتور به این جرگه فراخواند. لوی سالنوالی پیش از این گفته است که این سناتوران به اتهام گرفتن 40,000 دلار رشوه در ولایت بلخ بازداشت شدند. در این حال جمشید رسولی سخنگوی لوی سالنوالی در یک پیام ویدیویی که امروز به رادیو آزادی فرستاده گفته است 4 تن از منصوبین وزارت صحت عامه را به اتهام گرفتن رشوه از کارمندان این وزارت بازداشت کردند. جزئیات بیشتر را از خبرنگار ما میشنوید.
لوی سالنوالی افغانستان میگه 4 کارمند وزارت صحت را به اتهام رشوه ستانی بازداشت کرده است. جمشید رسولی سخنگوی این اداره در پیام تصویری بر رادیو آزادی گفته که این افراد بر اساس شکایت کارمندان وزارت صحت دیروز بازداشت شدند.
4 تن از مربوطات وزارت صحت عامه به اتهام مطالبه رشوه از کارمندان این وزارت از جانب سالنوالی کنترل مراقبت لوی سالنوالی در هماهنگی با ریاست امنیت ملی گرفتار و افراد گرفتار شده تحت توقیف موضوع تحت تحقیق و بررسی سالنوالی قرار دارد. سالنوالی افغانستان اطمینان می‌دهد که این قضیه را مانند سایر قضایا در روشنایی احکام قانون بررسی، نتایج و یافته‌های کاری همکارای ما در روشنایی احکام قانون با مردم شریک می‌گردد.
در همین حال یک منبع وزارت صحت عامه بر رادیو آزادی گفته که این افراد شام دیروز از وزارت بازداشت شدند. هنوز هویت افراد بازداشت شده افشا نشده است. این در حال است که مشران جرگه افغانستان، وزیر امور داخله و رئیس عمومی امنیت ملی را در پیوند به بازداشت 3 سناتور در بلخ و وضعیت امنیتی اخیر به این جرگه فرا خوانده بود. هیئت اداری مجلس سنای افغانستان میگوید لوی سالنوالی و ریاست امنیت ملی معلومات در مورد بازداشت 3 سناتور را با آنان شریک نکردند. محمد علی میزدیار نایب رئیس این مجلس بر رادیو آزادی گفت
هنوز معلومات مفصل با جزئیات برای ما نرازیان فیصله مجلس را صورت نگرفته و ما فقط گفتن که اینا با اتهام عقد رشوت گرفتار شدن و ما در پروسه مبارزه با فساد در هر جایی که باشه امرای حکومت و امرای نهادهای مربوطه همکار هستیم، ولی پروسه باید قانونی باشه.
آقای ایزدیار گفت هیئت تعیین شده که این موضوع را با شواهد آن بررسی و با سناتوران متهم دیدار کند و بعداً جرگه در این مورد تصمیم می‌گیرد. لوی سارن والد درست پیش 3 سناتور را به اتهام گرفتن 40,000 دلار رشوه در بندر حیرتان بازداشت کرد. امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری پس از جلسه ششونیم صبح امروز در صفحه فیسبوکش نوشت که 3 سناتور در حال به جیب بردن 10,000 دلار پول رشوت در بندر حیرتان دستگیر شدند که به نوشته آقای صالح چند قبل یک تیم دیگر در دو ولایت دیگر توانستند 250,000 دلار رشوت بگیرند. امرالله صالح اظهار تأسف کرده که حکومت نتوانست است این رشوهگیری ها را مستند سازد و تاکید کرده است که بازداشت مستند رشوهگیران به همین گونه ادامه خواهد یافت.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارشی از افغانستان به عنوان خطرناکترین کشور برای خبرنگاران یاد کرده است. در این گزارش آمده که در سال 2020 میلادی دست کم 5 خبرنگار در این کشور کشته شدند که عاملان قتل آنها تا کنون شناسایی نشدند. حکومت افغانستان به تازگی در این باره چیزی نگفته، اما دیروز محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست کابینه تاکید کرد که عاملان قتل خبرنگاران هر چه زودتر باید شناسایی شوند. جزئیات بیشتر در گزارشی که با هم می‌شنویم.
در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز که روز سه‌شنبه منتشر شد، آمده که افغانستان یک از 5 کشور جهان است که در یک سال گذشته خبرنگاران بیشتری در آن کشته شدند. در این گزارش آمده است که عاملان قتل 5 خبرنگار از آغاز سال 2020 میلادی تا کنون شناسایی نشدند. بر اساس گزارش این سازمان، مکسیکو، عراق، افغانستان، هندوستان و پاکستان 5 کشوری هستند که خبرنگاران در آنها در معرض خطر بیشتر قرار دارند. از سوی هم، کمیته حمایت از خبرنگاران از هدف قرار دادن و کشته شدن خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. نجیب شریفی، مسئول این کمیته، بر رادیو آزادی گفت که با همکاری شماری دیگر از خبرنگاران و فعالان مدنی و اجتماعی، کارزاری تحت عنوان خبرنگاران را نکش برانداخته است.
ما تمام نیروهای اجتماعی را به خاطر فشار وارد کردن بالای کسایی که خبرنگاران را قتل میکنن به این هدف را اندازی کردیم و ما میبینیم که در این اواخر سلسله قتل خبرنگاران بسیار شدت یافته و ما شدید از این نگران هستیم.
آقای شریفی افسود از آنجایی که خبرنگاران و رسانه‌ها در جامعه نقش مهمی دارند، لازم است که همه اقشار جامعه برای به دست آوردن حقوق خود عدالت خواهی کنند. با گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، در یک سال گذشته 50 خبرنگار در سراسر جهان در جریان کار کشته شدند. در این گزارش همچنین آمده که در 10 سال اخیر 937 خبرنگار در سراسر جهان کشته شدند که تعدیدی بزرگ برای خبرنگاران است. در این گزارش به ویروس کرونا که جان صدها خبرنگار را گرفته نیز اشاره شده، اما اینکه چقدر خبرنگار به این بیماری مبتلا شدند چیزی گفته نشده است. گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود بر نگرانی ها افزایش تهدیدها علیه خبرنگاران زن در افغانستان هم اشاره شده است. به باور نویسندگان گزارش، تهدیدها بر کار خبرنگاران زن در افغانستان اثر منفی گذاشته است. حکومت افغانستان به تازگی در این باره چیزی نگفته، اما روز گذشته رئیس جمهور در نشست کابینه گفت که قطرهای هدفمند اخیر سبب بی‌ثباتی در کشور، بی‌باوری و ناامیدی در نسل جوان شده است. آقای غنی از مسئولان امنیتی در این نشست خواست که عاملان قتل خبرنگاران و فعالان مدنی را شناسایی و مجازات کنند. این در حالی است که در 2 ماه اخیر یما سیاوش خبرنگار پیشین تولونیوز، الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، رحمت الله نیکزاد خبرنگار الجزیره در ولایت قزوین، ملال میوند خبرنگار تلویزیون انعکاس در ولایت ننگرهار به گونه هدفمند کشته شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
فوزیه کوفی، عضو هیئت گفتگو کننده دولت افغانستان، با اظهار خوشبینی نسبت به نتایج نزدیک به 3 ماه گفتگوی صلح می گوید که یکی از دلایل موفقیت این گفتگوها حضور زنان در مذاکرات و پس از توافق خواهد بود. بانو کوفی در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی گفته که توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان به این گروه هویت سیاسی بخشیده است. با گفته او، با وجود این موضوع دولت موقت و امارت اسلامی هیچگاه از سوی هیئت مذاکراتی طالبان مطرح نشده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنویم.
3 ماه گفتگوی نفسگیر میان تیم‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر داغ‌ترین سوژه خبری در چند ماهی اخیر در رسانه‌های افغانستان بوده است. فوزیه کوفی عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان در یک گفتگوی ویژه با رادیو آزادی این گفتگوها را پرچالش اما با نتیجه خوب می‌داند. نتایج این گفتگوها تهیه طرز عمل مذاکرات بود که با یک مقدمه 4 مورد اساسی گفتگوها که مذاکرات را چندین ماه به ترازا کشید و 21 اصل از سوی هر دو طرف تهیه شد. بانو کوفی درباره موارد پرجنجال این گفتگوها گفت که توافقنامه دوحه که در طرز عمل مذاکرات به عنوان یکی از اصول گفتگوها پذیرفته شده، ابتدا هیئت دولت افغانستان آن را به عنوان اساس گفتگوها نمی‌پذیرد و سویانان تنها به عنوان خاص طالبان پذیرفته شده است. این عضو تیم مذاکرات دولت افغانستان میگوید که این توافقنامه به طالبان هویت سیاسی بخشیده است.
بحث قرارداد دوحه هویت سیاسی طالبان است. تاکید ما به این بود که از آدرس جمهوری اسلامی افغانستان هویت سیاسی و خواست مردم افغانستان و تعهدی که از طرف نظام جمهوری اسلامی افغانستان به پروسه صلح بوده در سالهای متمادی این باید انعکاس کند.
بانو کوفی میگوید که هیچ یک از طرف‌های گفتگو کننده در کارشیوه مذاکرات تعریف نشدند و هر دو طرف‌های مذاکره کننده عنوان شدند. اما منابع دیگر در میان تیم مذاکراتی دولت افغانستان پیش از این بر رادیو آزادی گفته بود که در یک سند جداگانه که ناروی و دو کشور دیگر پایان امضا کردند، دولت افغانستان به عنوان جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان به عنوان تحریک اسلامی طالبان عنوان شدند، موضوعی که بانو کوفی آن را رد میکند. با گفته بانو کوفی، موضوع حکومت موقت و امارت اسلامی هیچگاهی از سوی هیئت مذاکراتی طالبان مطرح نشده است و اطلاعات نشر شده در این مورد نادرست است. او می‌افزاید که تأکید طالبان بر نظام اسلامی است و این موضوع از سوی آنان هم قابل بحث است. بانو کوفی می‌گوید که جنگ طالبان در کارشیوه مذاکرات به عنوان جهاد یاد نشده و تنها به عنوان جنگ و نظام مطرح شده است.
بله، بار مطرح شد و خوشبختانه توافق بازم به کلمات شد که حساسیت برانگیز نباشه مثل بحران، نزاع و دستباد ملل متجهاد نه.
با گفته این عضو تیم مذاکراتی دولت افغانستان، قرار است که دور بعدی گفتگوها به تاریخ 16 جدی در دوحه آغاز شود و موضوع ادامه گفتگوها در داخل افغانستان به عنوان یک خاص مطرح است، اما با توجه به وضعیت امنیتی ممکن نیست. گروه طالبان تا به حال درباره این اظهارات بانو کوفی ابراز نظر نکرده است. گفتگوهای صلح میان هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان در 12 سپتامبر گذشته در دوحه پایتخت قطر آغاز شد و پس از نزدیک به 3 ماه گفتگو هر دو طرف روی کارشیوه این مذاکرات به توافق رسیدند و قرار است که گفتگو درباره موضوعهای این گفتگوها تا یک هفته دیگر آغاز شود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
اگر از مسیر شارای کابل پروان گذشته باشید، چه خاطره دارید از موانع سرعت در مسیر را؟ برخی ها می گویند خاطرات بدی دارند. این که چرا در این گزارش می‌شنوید.
عبدالعزیز 32 ساله راننده محلی است که از ناامنی و جنگ نه، بلکه از یک چیز دیگر شکایت میکند. موانع سرعت یا به قول مردم محل جمع‌های سر سرک. عبدالعزیز با موتور کرولای مدل 1994 سرمایی‌اش در شهرهای کابل پروان مسافران را میبرد و میآورد. او میگوید که موانعی مثل دیوارهای کوچک در مسیر را ساخته شده که حادثه به بار میآورد.
اینمی چکایی را که نو مونده اینمی حال خودت میبینی. یکی مشکل ما را زیاد کرده در مورد امی جمپا ما دمی چو کرکت میکنیم که 5 تا سواری ما خونه میفهم که جمپا میزنیم در درجان و گل تکه تکه میکنیم خودمون نفرمون.
او ادامه میدهد
اما دولت میام ما رو میبینه میگه تو کور هستی که جمپ ندیدی خدا تو رد چه رقم جمپم ببینه نو جور شده اینه میال نو جور شده که وانا سمت انداختین اما نمیمونن که ما سعی پیشید از امی دو سرکت و اینمی جا غیر دم سر چای کل 11 جمپ هست اینمی 11 جمپ ما رو به خراب و خسته کرده خواستم از دولت اینمی است که بیادر جانو گل حالا مقدر نیرو داره مقدر زندگی داره چرا او غمی ملت اصلاح کردن میتونه است
عبدالعزیز میگوید که برخی از زورمندان محلی خودسرانه از مخلوط ریگ و سمنت موانع سرعت ساختند. دلیل ایجاد موانع در سرک ظاهراً جلوگیری از سرعت وسایط خوانده میشود که باشندگان محل هنگام عبور از سرک از خطر محفوظ باشند. خالد از محصلین یک دانشگاه خصوصی در ولایت پروان هم از این جمع‌ها خاطره خوشی ندارد.
دمی راه روی جمپ جل زیاد است که سرا خراب است فعلا سال شگه 80 روی کوبرا 200 متال میخرین در ریکو جمپ خود سرانه است کل خود سرانه جور کردم چه کال جمپ جور کازوری ولی نرسید که جمپ برانه ولی لا ولی دوانن که کل دار دستش
محمد کاظم دکاندار نیز با خالد موافق است
ما مشکلات زیاده در رفت آمد به شهر کابل مواجه میشیم که مثلا اگر کدام کار ضرور داشته باشیم و یا مریض چیزی داشته باشیم سر وقت رسیدگی نمیشود در جریان راه دمی قسمت فرک بگرام که هست همین قسمت جمپای زیاده ایجاد شده که رفت آمد به کابل بسیار دشوار شده ممانع زیاد شده باید اینمی چیزها رو دولت رسیدگی کنند
مسئولان محلی ولایت پروان میگویند به این مشکل رسیدگی خواهند کرد. فضل‌الدین عیار والی پروان به رادیو آزادی گفت که موانع به خاطر جلوگیری از تیزرانی و تلفات ناشی از آن ساخته شده. شهرهای کابل پروان بسیار مزدحم است به طوری که در کنار عبور و مرور کاروانهای تجارتی و اکمالاتی ساکنان 14 ولایت از آن رفت آمد میکنند. برخی از رانندگان و مسافرین به این باورند که اگر جلو ساختن جمعهای خودسرانه در این مسیر گرفته نشود تهدیدات امنیتی در شهرها افزایش خواهد یافت چون که به گفته آنان کاهش سرعت موترها فرصت را برای دزدان مسلح فراهم تر میکند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده میگوید تمام تماسهایش با مقامهای اداره دونالد ترامپ در مورد انتقال قدرت و مسائل مهم امنیت ملی با موانع برخورده. بایدن روز دوشنبه شکایت کرد و گفت که مقامهای وزارت دفاع و اداره مدیریت بودجه ملی جلو همکاران او را که به خاطر جمع‌آوری اطلاعات مهم برای انتقال قدرت کار می‌کنند گرفتند. قرار است جو بایدن در 20 جنوری سوگند وفاداری یاد کند. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
رئیس جمهور منتخب ایالات متحده از عدم دسترسی همکارانش به اطلاعات مهم امنیتی اداره دونالد ترامپ شکایت کرده و از آن به عنوان بی‌مسئولیتی یاد کرده است. جو بایدن روز دوشنبه در سخنرانیش در شهر ولمنگتن ایالت دلاویر گفت که می‌خواهد تصویر واضح از اداره فعلی در مورد وضعیت نیروهای آمریکایی در سرتاسر جهان داشته باشد. با گفته بایدن همکاری وزارت دفاع و اداره مدیریت بودجه ملی هم با همکاران وی اندک و ناچیز بوده است. جو بایدن پس از آن در این مورد سخن گفت که برای او و معاونش کمالا هارس از سوی گروه انتقالیش در مورد امنیت ملی معلومات داده شد. با گفته رئیس جمهور منتخب امریکا و همکارانش دریافتند که اداره های امنیتی این کشور در انگام اداره دونالد ترامپ آسیب های خیلی جدی دیدند. جو بایدن افزوده که اقدام های اداره ترامپ کار را برای او و همکارانش جهت دفاع از مردم امریکا و منافع این کشور در بیرون مشکل تر ساخته است. بایدن روی احیای دوباره متحدین جهانی امریکا برای مبارزه با تغییرات اقلیمی، همگیری ویروس کرونا و هشدارهایی که از جانب چین متوجه می شوند سخن گفته است. با باور رئیس جمهور منتخب امریکا کشورش باید روی جلب اعتماد دوباره جهانیان که در اطراف و یا هم بدون ایالات متحده کار می کردند تمرکز کند. دونالد ترامپ شعار امریکا نخست را در پالیسی خارجیش در اولویت قرار داد که به نحو باعث فاصله گرفتن متحدینش شد. بدنبال باختش در برابر جو بایدن در انتخابات سوم نوامبر، ترامپ رهبری وزارت دفاع آمریکا را تغییر داد و کریس میلر را به حیث سرپرست وزارت دفاع گماشت. میلر روز دوشنبه در اعلامیه گفت که هماهنگی پنتاگون با تیم انتقالی در جریان 3 هفته گذشته ادامه داشته. او افزوده که وزارت دفاع آمریکا 164 مصاحبه را با بیش از 400 مقام انجام داده و اضافه از 5000 سند را با تیم انتقالی جو بایدن رئیس جمهور منتخب شریک ساخته است. با گفته سرپرست وزارت دفاع آمریکا، مقام های این وزارت به کارشان برای حمایت از انتقال قدرت ادامه خواهند داد. تحولات اخیر در پنتاگون انگام صورت گرفته که دونالد ترامپ ایران را به حمله راکتی اوایل همین ماه بر سفارت ایالات متحده در عراق متهم کرد. مقام های آمریکایی گفتند که ایران حملات تلافی جویانه را در آستانه نخستین سالروز کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس، انجام داده. سلیمانی در 3 جنوری امسال در حمله هوایی در نزدیکی میدان هوایی بین المللی بغداد کشته شد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
راشد خان آرمان، بازیکن کرکت افغانستان، میگوید از اینکه برنده جایزه کرکت باز برتر یک دهه شده خرسند است. شورای جهانی کرکت این مقام را دستاورد بزرگ برای یک بازیکن افغان دانسته. بسیاری از بازیکنان دیگر نیز نامزد دریافت جایزه بهترین سال مسابقات کرکت شورای جهانی کرکت بودند که از آن میان ویرات کوهلی از هند برنده جایزه 50 اوور بازی‌های کرکت شد و استیو اسمیت از استرالیا هم بهترین بازیکن تست دهه گذشته شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور و بسیاری از مقام‌های سیاسی از این دستاوردهای راشد خان استقبال کردند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
راشد خان میگوید خرسند است که از سوی شورای جهانی کرکت به عنوان کرکت باز برتر برگزیده شده است. وی به شورای جهانی کرکت گفته که از به دست آوردن این جایزه به عنوان بازیکن کشور مانند افغانستان بسیار خرسند است.
نمیدانم چی بگویم. من بسیار خوشحالم که این جایزه را به دست آوردم. از همه کسانی که از من حمایت و تشویق کردند تا بهترین بازیکن یک دهه شوم تشکر میکنم. لحظه ویژه برای من به عنوان یک افغان بود.
روند دادن جوایز بهترین بازیکن یک دهه از سوی شورای جهانی کرکت در پایان سال روان میلادی آغاز شد. برخی از مشهورترین بازیکنان کرکت در جهان از جمله ویرات کوهلی، روهیت شرما، کریس گیل و استیو اسمیت از دیگر نامزدهای این جایزه بودند. افزون بر راشد خان، ویرات کوهلی از هند به عنوان بازیکن مسابقه 50 اوور و استیو اسمیت به عنوان بازیکن تست کرکت در یک دهه اعلام شدند. احمد زای، بازیکن کرکت افغانستان و مسئول پیشین کرکت داخلی این کشور، این دستاورد راشد خان را افتخار برای این کشور و یک پیروزی تاریخی برای آقای خان میخواند.
افغانستان که در محل بیخوانده وضعیت
من فکر میکنم طرفداران کرکت از این پیروزی بسیار خوشحال شدند. همه از سیاست مداران گرفته تا عموم مردم از آن خرسند هستند. این در شرایط کنونی و نبود امکانات لازم خبر خوبی برای افغانستان است.
موفقیت راشد خان در شبکه‌های اجتماعی با استقبال مردم همراه شده و طرفداران زیاد پیام تبریکی به او ارسال کردند. رحیم صدیقی، یکی از طرفداران تیم ملی کرکت، میگوید خرسند است که راشد خان بهترین بازیکن جام جهانی شده است.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس با همکار تکنیکی میرحمد صافی از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.